امروز یک شنبه در چنین ساعتی همواره همراه هستیم با طنز سیاسی از رادیو فرهنگ، همراه با رضا آزادی، کمدین و مستندساز. امروز در بخش 94 برنامه صفحه کلاس هستیم. رضا آزادی، درود دارم، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم رادیو، در خدمتتون هستم.
آقای آزادی، برای برنامه 94 چه فراهم آورده شده؟
مرده ها هم در ایران امنیت ندارن جناب اوهدی. فقط هنربند حکومتی نداریم، ورزشکار حکومتی هم داریم و در ماه مهر ایرانی ها در اینترنت دنبال چه میگشتند؟ عبید زاکانی هفته، ملا نصرالدین، داستان هفته، آهنگ هفته، آنتیک های هفته، مزاحمت هفته، دیگه استاد کاظمی پور هفته، زبان نفهمترین آخوند هفته و خبرهای دیگه ای که خب همون باید خیره بشی به دیوار دیگه، هیچ کار دیگه نمیشه کرد.
پس میرویم و میشنویم. اما پیش از آن آقای آزادی، من دو مورد بود دیدم در کانال ها و سایت ها میچرخید دست به دست. یکی این که با توجه به قوانین جمهوری اسلامی نوشیدن مشروبات الکلی حرامه، حتی فروشش هم حرامه، یه جام پیدا کنن میگیرن، البته برای خودشون ور میدارن اما ظاهرا میشکنن. شنیدم یه آماری است از سازمان بهداشت جهانی که بررسی کرده بودن که در کدام کشور بیشتر مشروبات الکلی مصرف میشه. شگفتی، فکر میکنم شنوندگانم شگفت زده بشن، ایران مقام ششم را داشت. میخواستم نظرتو در این مورد بپرسم، چگونه است با این ممنوعیت و شلاق و اینا که میزنن بعد ایران مقام ششم را داره؟
من تعجب میکنم اینطوره ایران مقام ششم را داره، از روسیه جلو نزده، مقام اول به دست نیاورده. والا وقتی شما جلوی چیزی رو میبندید همین اتفاقات میفته دیگه، و متاسفانه وقتی تفریحی نداشته باشه مجبور اون تفریحش رو زیرزمینی کنه و زیرمیزی انجام بده، و این نوشیدن مشروبات الکلی هم از این قاعده مستثنا نیست. دیگه نمیشه گفت.
بله، ولی خب تعجب اینه که اگر آزاد بود معلوم بود که همچه مقامی به دست نمی آورد. من خیلی عادی بس همه کشف کرد. بله، چون ممنوع هست و شلاق و تعذیر و بدین گونه مقام ششم در دنیا.
لذت هم داره ها جناب اوهدی، نمیدونم شما تو ایران بودید این کارو کردید یا نکردید، اصلا یه لذتی داره ممنوعیت. نمیدونم، من مازوخیست داشته باشم، قایمکی برداری بری یه جایی بشینی بخوری، بعد مثلا یه بار ما رو گرفتن که دهنت بو عرق میده، گفتن نه به خدا من زیاد حرف میذارم دهنم عرق میکنه. در صورت اینم یک تجربه بود که با دوستان اشتراک گذاشتم.
بله، همون چیزی که گفتی، هر چیز بیشتر جلوشو بگیرن، ممنوع اعلام بکنن، مردم فهم میکنن چیست و بیشتر. مورد دوم، یک آمار دیگه هست. البته اون آمار اول هم گفتن نه دقیق نیست، حالا کاری نداریم، ولی میتونه دقیق هم باشه. آمار دوم میگن که دروغ پردازترین کشور دنیا، یعنی از سالمترین شروع میکنن که هیچ دروغ نمیگن یا کم دروغ میگن. میدونی ایران مقام چندم را برای رسمی ها، این دولتیه، یعنی نه آمار مردم نیست، بگی مردم ایران دروغ میگن یا مردم هلند،
دهتای جهان باید باشه جناب اوهدی، فکر کنم
از آخر اینا بررسی میکنن، یعنی
همون دیگه.
دقیقا همطور شد. 176 کشور به لحاظ راستگویی، یعنی از آخر به نواز دروغگویی مقام اول رو داره. برای همینه ما همیشه میام میگیم رژیم دروغ پرداز، دیگه من و تو که این نمیگیم دیگه، آمار میگیرن، یک سری آمار و ارقام خودشون دارن دیگه، برای هر زمینی، برای بهداشت، برای مسائل معیشتی، هر چیزی، و اینها دیگه رکورددار دروغ در دنیا همه دیگه میشناسن. این مورد هم خواستم با آگاهی دوستان برسونم.
جناب آقای من اجازه هستی کامنتی رو این بذارم. منصوب جمله ای که میگن در داریوش، از داریوش بزرگ که میگن که خداوند ما را از سه چیز ایران را پرهیز کن یا نگاه دار یا هر چی که هست، اینا دروغگویی، خوشسالی و دشمن، یعنی دروغ اول گذاری. یعنی مشخصه که اون زمان، حالا 2000 سال پیش هم همچین مسئله داشتن، مشکلاتی این مسائل بوده، ولی من فکر میکنم در حکومت اسلامی که خب واقعا دروغ دیگه نهادینه شد، دیگه زمانی که احمدی نژاد آمد دیگه نهادینه نهادینش کرد و یاد داد مردم که تو دوربین نگاه کنن، تو چشم شما نگاه کنن و دروغ بگن. این چیزیه که من کاملا تجربهش دارم. زمان احمدی نژاد دیگه کاملا خیلی دیگه عادی شد این مسائل از سال 84 که احمدی نژاد آمد.
البته رکورد ایشون رو آقای محمد جواد ظریف شکونده، میدونی که این احمدی نژاد در برابر ایشون از راستگوترین آدمای تاریخ میشه. و اما آقای زاده، ترانه نخست خیلی وقت از میثم ابراهیمی ترانه پخش نکردیم. باری نام این ترانه فکر شکن میباشد با صدای میثم ابراهیمی. میرویم برنامه 94 صفحه کلاش همراه با رضا آزادی.
منو تو با هم باشیم فکرشو کن، تو هم پیش هم باشیم فکرشو کن، چقدر حالی میشه، عجب حالی میشه، این دل دیوانه با تو، با هم روی خط بریم فکرشو کن، فقط و فقط بریم فکرشو کن، میدونی تو عشق تو به خودم یه لحظه دو دل نشدم، چه خوب میشه عشقم پیش منه، یه شب رویایی میشه دوتایی آخر تو همین جایی، اگه چشات خیرش روی چشام نمیتونم وایسم حتی رو با دیگه، از خوشحالی از این حالی که عزیزم جدیده واسم تکراری نمیشه، دل من پابنده حس توه، تا دل قلبم دست توه، بگو میمونی پیش من تا ابد، تو رو میخوامت فقط، اگه بارون نم نم یواش بزنه چه خوب میشه عشقم پیش منه، یه شب رویایی میشه دوتایی آخه تو همین جایی، اگه چشات خیرش روی چشام نمیتونم وایسم حتی رو با دیگه، از خوشحالی از این حالی که عزیزم ساختی برام.
جبه دنده چی میشه؟ زود باش.
جبه دنده چیه بابا؟ صفحه کلاجه. وای سانته ندارم. وای سانته پیدا شد.
داداش از صفحه کلاجشه متوجهی؟
آقا استارت نمیخوره.
اگه من تعمیر کنم، من دارم میگم از صفحه کلاجشه، میفهمی؟
بله با برنامه صفحه کلاس شماره 94 در خدمتتون هستم و خیلی سریع گاسپ میگیرم. میره که بازی آژاکس و تیم فوتبال چلسی قرار بود در هلند، در آمستردام هلند بازیش انجام بشه و برای اولین بار در بعد از انقلاب، بعد از شورش 57 قرار بود که سه خانم گزارش کارشناسی داوری و کارشناسی بازی را به عهده بگیرن در رادیو ورزش که خیلی سلسله زیادی به پا کرد و همه منتظر بودن که ببینیم گزارشگر خانم این بازی چه خواهد گفت و چه جالب بود. همه آماده بودن تا اینکه بشنویم ببینیم چی میگه.
یکم دی ماه 1396 بازی تیم فوتبال منتخب فارس و استقلال خوزستان رو گزارش کردم به صورت زنده مستقیم 90 دقیقه بازی رو برای شنونده هامون در سراسر استان فارس گزارش کردم.
پیش گرفتیم که توسط مریم نوری یه زده حمله برای بازیکنان پارسارای شیراز، بهاره رستم‌پور شوت میکنه و پیش لو میره. مریم چرخاوی از پویندگان صنعت فجر پاس رو به جلو برای آسیه بهرامی، اما دفاع تیم پویندگان اجازه نمیده. بهاره رستم‌پور یه شوت مستقیم به سمت دروازه پویندگان صنعت فجر داره که باز هم نسیمه غلامی برای مریم چرقاوی. نسیمه غلامی خودش رو به جلو وسط مریم نوری، اما باز هم نسیمه غلامی یه تک میزنه. بهاره رستم‌پور رو به سمت دروازه شوت میکنه و پارسارا هستن. نسیمه غلامی یه پاس به سمت دروازه داره، یه شوت از آسیه.
بله، شنیدید که اینشون نجمه جعفری هستن و اینکه گزارش من گفتم که واقعا ارزش داره لااقل تو این چند دقیقه که در خدمت هستم که یه دقیقه 30 ثانیه از گزارش زیبای این گزارشگر خانم فوتبال رو براتون پخش کنم. و همه آماده بودند و تا اینکه 10 دقیقه مونده مسابقه، در حالی که همه چی اوکی بود، یهو یه تیم دیگه وارد رادیو ورزش شدن، در اون استودیو شدن و گفتن که ببخشید دستور از بالا اومده که شما اجازه ندارید گزارش بازی کارشناسی داوری کارشناسی بازی رو انجام بدید و تریبون و میکروفون رو سپردن دست سه نفر دیگه و طبق روال گذشته هیچ اتفاقی نیفتاد. مملکت ما هم گل و گلاب و گلدون شد دیگه. اینم مملکتی بود که فکرشو کرده بودیم. قبل از اینکه بریم سراغ آیتم‌های بعدی، فقط بگم در ایرانی‌ها در مهما در جستجوی چه چیزی بودن. اربعین، روح الله زم، قضیه روح الله زم، دستگیری محسن لرستانی، رحمان 1400، فیلم دانلود رحمان 1400 بود، بازی ایران کامبوج بود، سریال ستایش بود، خانم متین ستوده یک بازیگر سینما تئاتر و تلویزیونی بود که در یک فرش قرمز، مراسم فرش قرمز خیلی زیبا اون قیافه زیبای زنونگیش رو وارد صحنه کرد با لباس بسیار زیبا که کشوندنش به وزارت ارشاد که خیلی غلط کردی اینجوری لباس پوشیدی، در تو اون خیلی مردم کنکاش کردن. دستگیری سحر تبر که واقعا فاجعه است که در شبکه معروف 23، اون کانال چه اسمش، اون برنامه معروفی 23 که بخوان مسائل امنیتی انجام بدن، سحر تبر بدبخت آوردن و در آتش صحبت کردن، مصاحبه ازش گرفتن. والیبال جام جهانی بود، حمله ترکیه به سوریه بود، تظاهرات عراق بود، ترور سردار سلیمانی بود، در رابطه طلاق مهناز افشار بود. این چیزایی بود که دوستان عزیز مردم همیشه در صحنه ایران دنبال این مسائل گشتن در مهمایی که گذشت و الان در آبانش هستیم. بله، به میمنت مبارکه جمهوری اسلامی، فدراسیون جهانی جودو اعلام کرد که تا زمانی که فدراسیون جودو ایران تعهد نده که دیگه از این قرتی بازی ها و مسخره بازی ها و که جلوی اسرائیل بازی نمی کنیم تعهد نده که عذرخواهی نکنه اینا، ما این فدراسیون رو تعلیق می کنیم. سکوت وحشتناکی فرا گرفته فدراسیون جودو ایران تا اینکه آرش میرسلیمایلی، یکی از این سینه زنا و دستمال پهن‌کنای جمهوری اسلامی که نور نوایی هم رسید بعد اینکه در المپیک آتن در برابر اسرائیل ورزش نکرد، در حالی که میتونست به راحتی مدال طلای المپیک هم بگیره چون یک عجوبه جودو بود، ایشون رئیس فدراسیون جودو شده. ایشون اعلام کرد که ما از مبازمون کوتاه نمیاییم و هرچی رهبری بگه و اینکه تایید شد
خوشبختانه و تعلیق شده فدراسیون جودو و همینجوری که میدونید دو شطرنج باز جوان ایرانی هم اجازه بهشون ندادن جلو اسرائیل بازی کنن و از رتبه اول به رتبه پنجم ششم سقوط کرده متاسفانه. و خبر دیگه این که منشی زن برای مردان ممنوع شد، اتاق کار زنان و مردان هم جدا میشن. کی بود میگفتش که اگر رئیسی بیاد پیاده رو زن و مردونه میکنه؟ تو همین دولت داره اتفاق میفته ها، اینا هیچ فرقی با هم نمیکنن دوستان عزیز. بنابر ابلاغ یک نهاد دولتی به مدیرانش در کل کشور تاکید شده به سبب دستور نهادهای مهم کشوری در حوزه عفاف و حجاب باید اتاق کار مردان و زنان جدا باشد و منشی زن برای مردان و برعکس به کار گرفته نشود. این روزنامه خراسان اعلام کرد. خوب شد رئیسی رأی نیاورد خیابونا رو، والا زن مردونه میکرد. اینم واقعا فاجعه‌ای که داره در مملکت فقط در ایران اسلامی داره میفته. محسن رضایی چرتی گفته، یعنی فاجعن اینا. محسن رضایی کاندیدای همیشه در صحنه که آخرین بار میگن زنش شناسنامه‌اش قایم کرده که نره ثبت نام کنه برای کاندیداتوری ریاست جمهوری، گفته که کشور میتواند 500 میلیون نفر را مدیریت کند. هر کجا پیشرفت داشته این محصول مدیریت جهادی است. کشور نه تنها میتواند خود را اداره کند، بلکه 500 میلیون نفر هم میتواند اداره کند و مدیریت کند. راست میگه. با لبنان و یمن و سوریه و عراق و ونزوئلا کشورهای آفریقایی 500 میلیون جمعیت رو در فقر و فلاکت نگه داشتن دیگه. این مدیریت دیگه بهتر از این دیگه نمیشه. و خبر بعدی این که باید خبرها رو پشت سر هم بگم دیگه. سرلشکر سلامی، سرلشکر فاجعه است واقعا. من عذرخواهی میکنم از جهانبانی مرحوم. جوان فوتبالیست یک پیام جهانی الهی رو از روی سینه‌اش ارسال کرده. اینم حمایت کرده از این مهدی ترابی و گفته من این جوان فوتبالیست رو ستایش میکنم که این شجاعت رو داشت که یک پیام الهی جهانی روی سینه‌اش ارسال کند که اطاعت از رهبری تنها راه نجات کشوره. یعنی جرأت، هیچ کسی جرأت نداره این جرأتش. ببینید چند مملکت بدبخته که جرأت باید بخواد که بخوان طرفداری کنن. یعنی میدونن چقدر منفورن بین مردم و چقدر منفور میشه آقای مهدی ترابی. من یاد علیرضا افتخاری افتادم که میگه اگر به زمان سال 88 برمیگشتم قبر پدرم میخندیدم که شونه های احمدی نژاد رو بوس کنم، چون 10 سال من منفور شدم تو جامعه. من یکی از طرفداران وحشتناک استاد علیرضا افتخاری بودم که بعد از اون قضیه واقعا یکی از آهنگاشم دیگه نتونستم گوش بدم. اون نیلوفرانش خداست، ولی خب متاسفانه خودشون رو بعضی موقع بد خراب میکنند. بله دختر نعمتزاده داره کارهای دادگاهش انجام میدن. ببینیم چی شده برنامه، بعدش هم بریم سراغ آنتیک هفته.
این تفکرم از ذهنتون خارج کنید، به دوستانتون و آشنایتون هم بگین زیاد نامه‌نگاری هم نفرمایند. این خبرها نیست. قانون، طبق مقررات قانون شما از ما اجرای قانون رو میخواییم، ما هم اجرای قانون. دادسرا هم به شما مهلت داد، بعد از 2 ماه بازداشت شما آزاد شدید، ولی اقدامی نکردید که تا به ما گزارش دادن بحث خروج شما از کشور و ما بازداشتون کردیم. قرار بازداشت شما تا 16/8/1398 پابرجاست. بعد از اونم اگر رأی صادر شد که هیچ، اگر نشد بازداشت موقت شما به لحاظ بیم فرارتون و تضییع حقوق شوکات که به همراه داره.
بله، دادگاه شبنم نعمت‌زاده در جریان هستش. همین خانومی که دارو رو احتکار کرده، ویلا درست کرده غیرقانونی و میلیاردها تومان پول ایرانا به فنا برده، دختر آقای نعمت‌زاده هستند. وزیر حریف دولت‌های رفسنجانی، خاتمی و روحانی، و گرفتن حالا دارن به قول معروف دادگاهیش میکنن. و دیدید که رئیس دادگاه چی برگشت گفت که این نگاه نکنید، ما قانون فقط رعایت میکنیم. باید یکی تو این شرایط، تو این مسائل، تو این موقعیت باید خب قربانی بشه که دارن قربانی میکنن دیگه. بریم آنتیک هفته رو گوش کنیم که خیلی لازمه. آنتیک هفته.
امام سجاد علیه السلام فرمودن باشه و به خاطر این ارادتت امروز چشمتو روشن میکنم. تشت رو گذاشتن مقابل تاجر، مقابل خودشون ظرف آب دادن دست تاجر، فرمودن بری زود دستای من. تا تاجر آبریخ، حضرت دستا رو شستن، یه سوم تش پر شد. آقا فهمدن بسه، بگو ببینم داخل تش چی می‌بینی. این یه نگاهی کرد گفت آقا خب آب دیگه از دست مبارک چتون ریخته. حضرت فهمدن درست نگاه نکردی، اینا تمامش مرواریده. نگاه کردید یه سوم تش همه شد مروارید. آب بریز ریخت، حضرت دستا رو شستن، دو سوم تش پر شد. چی می‌بینی؟ گفت آقا مروارید روشم آب. فهمدن نه، اینایی که روی این مرواریدا می‌بینی یاقوته. درست نگاه کن، نگاه کردید همه یاقوت. آب بریز ریخ، حضرت دستا رو شستن، تشت پر شد. چی میبینی؟ گو آقا جان مرواریده هست، یاقوتم هست روشم، آب. فهمدن نه، اینایی که روش ایستاده اینا زمرد سبز رنگ. درست نگاه کن، نگاه کردید بله همه شد زمرد. همونجا سجده کرد. ها
والا این نمیدونم چی، یعنی بعد قفل میکنه، یعنی هم گردنش قفل میشه هم دهنش قفل میشه، نمیدونی چی باید بگه. اگر امام سجاد این همه زمرد و یاقوت و اینا داشت، خب توی واقعه کربلا میگن که بنده خدا مریض بوده که شفا میگرفته میرفته برای پدرش میجنگیده دیگه. من نمیدونم این اراجیف گویا چیه که اینا را میزنه. البته بسیار خیلی خوبه ها، بسیار خیلی خوبه، بسیار خوبه، بسیار خوبه این کارو داره صورت میگیره، چون اینا کمک میکنن که مردم مذهب رو بهتر بشناسن، خرافات رو بهتر بشناسن. حالا نگاه نکنین پامنبریایی که میشینن گریه میکنن، اینا همینا به ما سوژه میدن که ما بتونیم برای شما باز کنیم بدون هیچ گونه توهینی. میگیم باشه، شما میگید که امام زین العابدین مریض بوده همیشه، حالا این یاقوت و زمردش چیه؟ هیچ ایراد نداره، حدیث دارن، نه همیشه این حدیث ها رو دارن. قبل از اینکه بریم آهنگ برتر هفته، آهنگ برتری، آهنگ هفته رو گوش کنیم، برترش نمیدونم کجا بردن، لیگ برتر رو بردن احتمالاً. آهنگ هفته رو گوش کنیم، زبان نفهمترین آخوند حکومتی هفته هم معرفی کنیم. آیت الله علم الهدا گفته دستگیری روح اللازم کار خدا بود. ترامپ به ترکیه نامه التماس نمیشه، رئیس جمهور ترکیه هم نامه او را در سطل زباله انداخت. ظاهرا اراده خدا بر اینکه فرج نزدیک شود قطعی شده است. یعنی اینا تو هر زمینه ای عالم و خبره هستن، عالم و خبره هستن. و در صورت زبان نفهمترین آخوند حکومتی هفته آیت الله علم الهدا با اختلاف بسیار زیاد نسبت به آیت الله مصباح یزدی. بریم یه آهنگ زیبا گوش کنیم و برگردیم.
سینا درخشنده اینجوری که من آخه دلمو دادم برا تو، اینجوری دلم داره هی میکنه هوا تو، عاشق شدم کسیم نمیاد به جا تو، توی دل من آخه حک شده اون چشا تو، که کوک حالم آخه عشق تو دست و بالم، دل تو رو میخواه میگن شده خوش به حالم، شوخی که ندارم به شوخی سرش نمیشه، جوری تو رو میخوام هیشگی باورش نمیشه، کوکه کوکه حالم آخه عشق تو دست و بالم، دل تو رو میخواه میگن شده خوش به حالم، شوخی که ندارم اش شوخی سرش نمیشه، جوری تو رو میخوام بیسکی باورش نمیشه. فقط دل برم منی، دستی دستی دیدی اومدی دل ببری، خواستی واسم آخه میدونم از همه ساری، کوکه کوکه حالم آخه عشق تو دست و بالم، دل تو رو میخواه میگن شده خوش به حالم، شوخی که ندارم به شوخی سرش نمیشه، جوری تو رو میخوام هیشگی باورش نمیشه، کوکه کوکه حالم آخه عشق تو دست و بالم، دل تو رو میخوام میگن شده خوش به حالم، شوخی که ندارم عشق شوخی سرش نمیشه، جوری تو رو میخوام هیشگی باورش نمیشه.
سینا درخشنده کوک کوک حالم، یا کوک حالم در صورت حال هیچ کسی کوک نیست با این شرایطی که تو مملکت ما داریم میبینیم و وحشتناک هر روز و هر روز و هر روز خبرهای ناگوار، ولی در صورت این برنامه انقدر طنزش تلخ هست که بعضی موقع احتیاج هستش که یه 20 دقیقه 25 دقیقه گوش بدید، یه چیزی گوش بدید که مقداری بشورو ببره پایین. بریم یک خبر خیلی وحشتناک امشب، من این سری من شنیدم و شما هم باید بشنوید. مرده ها هم در ایران امنیت ندارن. گوش کنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. متاسفانه مرده دوزی هم تو ایران باب نبود که باب شد دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا شهرستان شادگان، مقبره شهرستان شادگان، همونطور که تو تصویر دارید میبینید اینجا چراغاش فقط با موبایلای خودمون داریم اینجا رو روشنایی میکنیم. علت وایسادن ما تو این وقت شب اینجا، الان دو شبه، همین قبری که دارید میبینید دو شب الان دفن کردیم اینجا، ولی متاسفانه یه چیزی که رایج هست اینجا تو شهرستان شادگان استان خوزستان، چیزی که الان شده امنیت قبر هست. قبری که میتی که اینجا دفن میکنه هیچ امنیتی نداره. امنیت چیه؟ اینجا نبش قبر داریم، یه چیزی که داریم نبش قبره. اینجا میان یه عده‌ای سوجو، یه عده‌ای نمیدونم دیگه اسمشونو چه بذارم، کافر، یهود، مسلمون، نمیدونم از کدوم دینی هستن، اینا میان نبش قبر میکنن، میتو در میارن، گوشتشو میبرن یه جایی که معلوم نیست، قاچاق میکنن یا تو خود شهرستان یا یه جای دیگه پخش میکنن. ما الان دو شبه داریم، الان دیشب بین میتو اینجا دفن که برادر خودم هست، من خودم علی البخنفر، اینم قبر برادرم مرتضی البخنفر جوون هست. اینا هم اکثرشون دنبال جوونه، هر کی جوون دیدن فوت کرده به هر علتی که شده حالا فوت کرده، میان دنبالش، میان نفش قبرش میکنن. الان دو شب دیشب دفن کردیم اینجا این قبرو، برادرم این الان تو قبر خوابیده. من مجبورم به اضافه مصیبتی که دارم به جایی که برم پیش مادرم، پیش پدرم دلداریشون بدم، به جایی که برم پیش اونایی که دارن گریه میکنن تو خونه، من نشستم اینجا دارم نگهبانی برادرم رو میدم. چرا؟ امنیت نداره، نبش قبرش میکنن. الان از همین الان نشستم تا صبح باید اینجا بشنم. شهرداری هم خودتون میدونید که اکثر قبرستونات از نظر شهرداریه. حالا ببینید شهرداری اینجا الان چندین سال فقط پول میگیره اینجا و برای دفن میت فقط پول میگیره، نه امکاناتی هست، نه روشنایی هست، نه آسفالتی هست، نه سنگ فرشی هست، نه چیزی، هیچ.
باور میکنید؟ یعنی واقعا این اتفاق داره میفته، مرده را تو قبر میذارن، مرده‌ای که تازه خاک شده، بعد خانواده جای این که برن عزاداری کنن تو خونه بشینن گریه زاری کنن، همدردی کنن، همدلی کنن با هم دیگه، باید بالا سر قبر تو قبرستون نصف شب بشینن که کسی نیاد مردشون رو بدزده، بعد برن کلیهشو در بیارن، قلبشو در بیارن، ریهشو در بیارن، نمیدونم هر چی که میتونن بفروشن برن. یعنی فاجعه شده تو ایران، فاجعه شده. من نمیدونم این کسانی که خارج کشور میشینن میگن که نه شما مقایسه میکنین، مقایسه میکنن، نه شما اشتباه میکنید و مقایسه میکنن با کشورهای غربی. ببینید تو غرب هم اینجوریه، تو آمریکا هم اینجوریه، تو کانادا هم اینجوریه. یعنی اینا رو باید سرب داغ تو حلقشون بریزی که بابا غرب دوز، یعنی مرده دوزی. من تا اینا دیگه نشیده بودم واقعا. والا خبرهایی که تا الان تو این 94 برنامه من خوندم بعضیشون خیلی تعجب آور، ولی این دیگه واقعا نمیدونم دیگه تشتگ سر آدم میپرونه که مرده ای که تازه خاکش کردن بری نفش قبر کنی، بعد همون شب کارت بندازی کلیه ای چیزی داره. من نمیدونم چه چیزایی با در، چون خبر ندارم از این مسائل پزشکی. یعنی نمیدونم چی باید بگم دیگه. قبل از اینکه بریم سراغ دروغ و دروغ و دروغ که چه بلایی دروغ سر مملکت ما میاره، سفر 300 میلیون دلاری 7 نفر به آمریکا با کمک ارزی احیای درچه ارومیه، قاضی پور نماینده ارومیه گفته مطلع هستیم با مواردی که از کمک‌های ارضی برای احیای دریاچه ارومیه که بالغ بر 300 میلیون دلار بوده، 7 نفر به کشور آمریکا سفر کردن و تاکنون گزارش کاری ارائه ندادن. یعنی 7 نفر فرستادن که برن با 300 میلیون دلار یه فکری کنن تو آمریکا، یه خاکی به سرشون کنن، هپیلی هپو کردن رفته پی کارش.
پرسیدن که هفته چند بار بریم حموم.
اصلا کی گفته باید برید حموم؟ حموم لازم نیست برید.
من اصلا با حموم به قصد نظافت مخالفم.
حالا برای موارد اورژانسی و واجبی که همه میدونن مشکلی نداره، اونم به شرطی که بری زیر دوش فوری برگردی، ولی به قصد اینکه بخواد برید تمیز بشی من مخالفم. اینا اصلا این فرهنگ غلط حمام کردن رو جا انداختن که این شامپو مامپو و صابونای خودشون رو غالب کنن به ملت. اولا الان دوره کم آبیه، شما این حموم رفتن رو قطعش کنید یکی دو سال، ببینید هم زاینده رود احیا میشه، هم سطح آب دریاچه ارومیه میاد بالا. کافیست که ما دست در دست هم نهیم، چرک در چرک هم نهیم و جلوی مصرف آب در حمام رو بگیریم. مسئله دوم آلودگی صوتیه. هر کی میره حموم خب بزنه زیر آواز. ما هم که اصلا از بیخوبان با آواز و موسیقی اینا خب مشکل داریم، ولی ذات همون یه اکوی کاذب ایجاد میکنه، آرش ای پی میره داخلش، احساس خودشجریان پرناری میکنه. سوما آثار روانی داره همون کردن. از قدیم گفتن جنا تو همون عروسی میگیرن. خب شما در نظر بگی یه بار اینا تحمل میکنن، دو بار تحمل میکنن، سه بار تحمل میکنن، بار چهارم خب میان سراغ جنیت میکنن، میافتی تیمارستان. حقم دارن. خب تو فکر کن وسط مراسم هلوندون خواهرزادت یا یه آقای لختی بپره وسط بزن زیر آواز، خب ناراحت میشی دیگه. حالا تازه بعضی آقایون میرن عموم یه کارهای دیگه هم میکنن، نه سوراخ فاضلا با هدف میگیرن و اینا، کاری نداره. خب حق دارن اون اجنم دیگه. چهارم، عموم کردن چاقی میاره. شنیدی از قدیم میگن طرف آب رفته زیر پوستش؟ تازه آبای ما که کلار هم داره، گازم میره زیر پوستت، نفخ میکنی، از فردا همینجور رامیری بادگلو و تکتیره که از خودت در میاد. یه عکسی میخوام نشونتون بدم، ببینید این اسمش عمو حاجیه، 60 سال همون نرفته، اسمش تو گینس و اینا هم ثبت شد، 70-80 سال هم سنش. تا حالا دیدید عکس ازش بیاد که مریض شده دکتر رفته؟ حالا شما برو هی همون هی کیسه بکشین پوستت نازک بشه، این اشعه های مضر خورشیدی بتابه به پوستت، به سینه کشیده سرطان پوست بگیر. برو ببینم کجا رو.
بله، استاد کاظمی پور بودن که یه چند هفته ازشون برنامه نداشتیم و نذاشتیم، یه سری اعتراض کردن که چرا رایفی پور رو میذاری اینو نمیذاری. این در صورت استاد کاظمی پور، احمد رضا کاظمی هستش که طنز پردازه، همسلف من هستش و ایشون در ایران در روزنامه قانون می نویسه و کارهای رایفی پور رو به چالش میکشه و مسخره میکنه که همه رو میچسبونه به فراماسونه رو. از این صحبت ها اینم عد اصول در میاد، اینم بد نبود که یه تلطیفی باشه. حالا میریم بالاتر، کلاهبرداری نماینده ولی فقیر هم گوش کنیم و بعد بریم سراغ مزاحمت هفته. اینا همه نشأت گرفته از دروغ دیگه. وقتی در جامعه ما اون بالا بالیش دروغ میگه دیگه، توقعی نداشته که یک زن دروغ به شوهرش نگه یا یک مرد دروغ به زنش نگه.
اگر 30 ساله باشین، در سال تولد شما این شخص از شهرش دامغان به بندر عباس مهاجرت کرد و برای 3 دهه نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان بود. آیت الله غلام علی نعیم آبادی اما پس از اتمام دوره نمایندگیش بسیار خبرساز شده. پس از برکناری اون، تجمع‌های مردم بندر عباس در اعتراض به کلاهبرداری‌های نعیم آبادی آغاز شد.
بندر عباسه که امام جمعش آقای نعیم آبادی گفته به حسابش مردم پول بریزن، پولا رو زده به جیبش و رفته.
تجمع کنندگان سرمایه گذاران مجتمع تجاری بودن که نعیم آبادی برای اینکه مانع کار اونا نشه از اونا پول گرفته، اما در نهایت برکنار شده و بندر عباس رو ترک کرده.
جلوی دادگستری هستیم، کسی نمیاد به داد ما برسه.
مردم نعیم آبادی رو امپراتور قدرت و ثروت در هرمزگان میدونن. آیا نماینده ولی فقیه در شهر شما هم امپراتوریش رو تشکیل داده؟
قضاوت غلط نکن. اللهم صل علی محمد. خیلی متشکرم.
چرا آخه با این سلام
بس بس دیگه خفه شو
بیا اینا ادبیات روحانی و دریا
خفه شو آقا خفه بی خود نزن
آقا من به شما احترامی کردم
کاملا بی احترامی دارید وقتی میگن صلوات بفرست صلوات بفرست یعنی حفه یعنی بس دیگه بس دیگه یعنی بس
من میخوام ندارم دست بزنم
یعنی دیگه بس یعنی که خفه شو
یه ادبی یعنی
نهایت
نهایت تفکر خودت نهایت حفه روحانی همینه
بله خودتون شنیدید و ادبیات یک روحانی که در مترو و با یک جوانی بحث میکنه حالا در رابطه چی بود نیامده بیرون و فقط از این قسمت فیلم گرفته شده و ایشون به راحتی خیلی هرچی تمامتر خفه شو به تو ربط نهرو بیشور و چیزی که شنیدید دیگه و من اونجاش جالبه که دیگه اون تابو شکسته شده برای مردم به خصوص برای نسل جوان نسل پرسشگر یاغی و جسور شکسته شده که روحانیت هم دروغی بیش نیست و اینا با عمامه‌ای که میذارن فقط میخوان مردم رو بچپن همینجوری که دیدید که کلاهبرداری امام جمعه هرمزگان رو دیدید که با یه برکناریش هپل هپو کرد پولا رو با خودش برده دستتون درد نکنه درود به شرف شما جوانهای این مملکت که مطمئنن اینا روی خوش نخواهندی در آینده نزدیک بریم هفته پیش گفتم که انگلیسی رو میخوان حذف کنن بریم انگلیسی حرف زدن یک نماینده مجلس هم بشنیم قدیمیه ولی در آتش بگیم که این آقای لاهوتی چه حرف مفتی در تو زبان انگلیسی زده و چه زبان دیگه گفته که ما بیایم تبلیغ کنیم و یاد بگیریم
عنایت بفرمایید در جلسه غیر علنی مجلس خوشبختانه همه موضوع باز شده یعنی آقایان نگران بحث اف هستن و اف ایت
اف ایت حالا خیلی مهمه اسمه
اسمه بابا چیز مهمی نیست FATF دیگه اسمه دیگه مهم نیست که تو سواد نداری بی خیال بابا این آقای لاهوتی گفته چه اشکالی داره زبان روسی در استانهای شمالی آموزش داده شود مهرداد لاهوتی درباره طرح تعدادی از نمایندگان مجلس جهت رفع انحصار آموزش زبان انگلیسی در مدارس گفت بنده این طرح را امضا کردم اما این طرح در جامعه بد برداشت شد عنوان کردن که این طرح برای حذف آموزش زبان انگلیسی است در حالی که منظور حذف نیست لاهوتی نماینده مجلس گفته چه اشکالی داره در مدارس شمال کشور زبان روسی تدریس شود راست میگه استعمار که شاخودم نداره آفریقایی هم زبان فرانسوی خوندن مردم آمریکای لاتین هم اسپانیایی احتمالاً فردا هم استانهای جنوبی کشورمون هم باید زبان چینی یاد بگیرن دیگه استعمار دیگه فرقی نداره دیگه این آقا هم بالاخره حرفش رو زده دیگه بله بریم سراغ مولا نصرالدین هفته نه سراغ آنتیک هفته آنتیک دوم هفته ولی قبلش بگم که درآمد خانواده 4 نفره در تهران باید چقدر باشد یعنی یک مستأجر باید ماهیانه اجازه بدید من مرکز افکار سنجی دانشجویان ایرانی از طریق مصاحبه حضوری با 4509 نفر در نقاط شهری و روستایی کشور نظر آنها را درباره این که هزینه یک خانواده 4 نفر چقدر باید باشه پرسیده که گفته در تهران اگر فرد صاحب خانه باشد باید 5,300,000 تومان اگر مستأجر باشد باید 7,500,000 تومان درآمد داشته باشه در دیگر شهر هم اگر فرد صاحب خانه باشد 4,500,000 تومان و اگر مستأجر باشد باید 6,400,000 تومان درآمد داشته باشه تا بتونه زندگی روزمرهش رو بگذرونه اینم از مملکتی که برای ما درست کردن و هیچ گونه شاخ و دومی هم نداره بریم سراغ آنتیک دوم هفته و پشت‌بندش هم عبید و ملا نصرالدین
جناب استاد در زمان ظهور حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا به غیر از حضرت عیسی مسیح پیامبران دیگری هم ظهور میکنن مثل حضرت خضر حضرت الیاس ادریس اینا چه وضعیتی دارن
البته همین الان که نشستیم پلو هم حضرت خضر تشریف دارن
بله
یعنی ظاهره حالا ما نمیشناسیم چون ایشون ماموریت زیر نظر امام است انجام میدن دائما مشغول
یعنی مامور به غیبت نیست
نه حضرت نمیشناسه مثل خود امام هستن امام هستن زندان هستن
درست پیامبران دیگه چطور
بله جناب الیاس هم تشریف دارن هستن الان ایشون تو دریاها ماموریت انجام میدن برای امام است و حضرت خضر خوشگیا و هر سال هم تو حج اونجا هست مجتمع هستن
حضرت ادریس هم هستن یا نه؟
نه جناب ادریس تو بهشته
بله هستا خیز تشریف دارن همین مقاله اینا کو یا فیلم بردارتون یه صدا بردار اومد بشه هستن همه اینا هستن و قرارم نیست من اینا به نوعی تحلیل و تفسیر کنم فقط شما بخندید دیگه ببین مملکت ما دست کیه و بهترین تریبون ها و بهترین ساعت ها در بهترین کانال ها به چه کسانی اختصاص میدن وقتی رنجوری را سرکه 7 ساله تجویز کردن از دوستی بخواست گفت من دارم اما نمیدم گفت چرا گفت اگر من سرکه را به کسی دادمی سال اول تمام شدی و به 7 سالگی نرسیدندی اینم از عبید زاکانی هفتمون بود و این که بریم سراغ ملا نصرالدین هفته این که گویند روزی ملا نصرالدین از معلی میگذشت که فردی را شلاق میزدن علت را جویا شد گفتن شراب خورده گفت خب بخورد مگر چه میشود گفتن شراب حرام است ملا پاسخ داد برای چه حرام است گفت چون به بدن ضرر میرساند و در قرآن آمده هر چه به بدن ضرر زند حرام است ملا گفت خدا را هزار مثل شد که شلاق نه تنها به بدن بلکه به آبرو هم ضرر نمیزدند داستان هفته شخص میلیاردری که طی سالها ثروت نامشروع زیادی به دست آورده بود تصمیم به توبه گرفت و پیش عالمی رفت و نحوه به دست آوردن ثروتش را از راه کلاهبرداری توضیح داد عالم به او گفت تو باید تمام ثروتت را به خیابان بریزی و بعد 1 سال هر آنچه باقی ماند از آن توست مرد ثروتمند پذیرفت و تمام ثروتش را نقد کرد و با آن تیراهن 18 خرید و در خیابان رها کرد بعد از 1 سال رفت دید آهنها اصلا تکان نخوردند در حالی که با بالا رفتن دلار قیمتها 4 برابر شده بود شیطان در این لحظه حیرون موند و او را به عنوان استاد راهنمای خودش انتخاب کرد. به پایان برنامه 94 صفحه کلاژ رسیدیم امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته بوده شده باشه اگر درست گفته باشم این برنامه را اگر که جالب دونستید به دوستانی که نمیشناسن معرفی کنید راه تماس با من فقط یک چیزه فیسبوک www.facebook.com/hamidsartitr و این برنامه دو رادیوی خوب و معتبر رادیو شهیاد و رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد پخش میشه به طور مدام در طول هفته اگر پیشنهاد انتقادی دارید میتونید به این دو عزیز آقای اوهدی و جناب اشکان خان پابلیشر مراجعه کنید تکست بدید و به قول معروف ایراد از من بگیرید و اگر که دوست دارید که به این برنامه کمک مالی کنید به فیسبوک من مراجعه کنید و به من مسیج بدید خیلی خوشحال میشم که نظرات و پیشنهاد شما رو بشنوم شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده خدا یار و نگهدارتون و با یک برنامه خوب امیدوارم هفته آینده بیام و اینقدر بدبختی از مملکتمون نگم خدا نگهدار
رضا آزادی با سپاس از حضور در برنامه امروز و 94مین برنامه صفحه کلاج به مهر و شادی میسپارم همچنین شنوندگانی که تا اکنون همراه ما بودن براشون بهترین آرزوها رو دارم و پایان بخش برنامه ترانه است با صدای حامد همایون به نام حس عاشقی رضا آزادی سخنی هست برای پایان
بسیار عالی ممنون سپاسگزارم و سخن نیست شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه 95 که هفته آینده است خدا یار و نگهدارتون
شادی تو مهر افروزی
بوی عطرت منو دیوونه کرده، حس عاشقی تو قلبم لونه کرده، شونه به شونه توی خیابون باز مرور میشه همه خاطره هامون، چشمای نازت، صورت ماهت، دلم و برده اون طرز نگاهت، خنده هات خوابه یه شهر رو به هم زد، با تو میشه کل دنیا رو قدم زد، حسی که داشتی تو قلب من کاشتی، از تو ممنونم که اینجوری دوستم داشتی، تو شدی جونم ای مهربونم، من جهانم رو به لبخند تو مدیونم، حسی که داشتی تو قلب من کاشتی، از تو ممنونم که اینجوری دوستم داشتی، تو شدی جونم ای مهربونم، من تمام با تو هر لحظه آرامش محضه، زندگی بی تو واسم پوچنده میارزه، تو فقط بگو بخند دور تو میگردم، آخ کنار تو چقدر دیوونگی کردم، حسی که بین من و تو اتفاق افتاد، زندگیم بی تو فلج بود با تو راه افتاد، من حفامو از نفسهای تو میگیرم، دستم و عشقم بگیر من بی تو میمیرم، حسی که داشتی تو قلب من کاشتی، از تو ممنونم که اینجوری دوستم داشتی، تو شدی جونم ای مهربونم، من جهانم رو به لبخند تو مدیونم.